22 دیماه سال 58 روزنامه ها نوشتن رهبر گروه فرقان دستگیر شد. چند روز بعد هم همه مردم قیافه اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان رو از تلویزیون دیدن. گودرزی اون روز حسابی کلافه بود، دستش رو روی سرش گذاشته بود و با بی‌حوصلگی به سوالاتی که ازش می‌پرسیدن گوش می‌داد. اون و گروهش توی یک سال گذشته چند تا از مهمترین رهبرای انقلاب رو ترور کرده بودن و برای خیلی های دیگه هم نقشه داشتن. گروه اونا یه سال قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفته بود. گودرزی چند سالی طلبگی کرده بود و بعد اومده بود تهران و توی یکی دو تا از مساجد جلسه تفسیر قرآن برگزار میکرد. توی همون سال 56 یه کتاب حجیم درباره توحید هم نوشت. اما به محض اینکه کتابش منتشر شد، یه مخالف سرسخت پیدا کرد که همه عقاید و دیدگاهاش رو زیر سوال برد. مخالف سرسختی به اسم مرتضی مطهری که با یه سری استدلال‌های علمی و دینی دقیق باعث شد تا بنیان انحرافات فکری گودرزی برای همه روشن بشه و خیلی از جوان‌ها دور دار و دسته اکبر گودرزی خط قرمز بکشن.
پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردین در خداشناسی راه.
همین شروع دشمنی گروه فرقان با مرتضی مطهری بود. اما مطهری کسی نبود که با تهدیدهای این و اون جا بزنه. جلوی هر کسی که میخواست در دین انحرافی ایجاد کنه یا یه جوری تخیلاتش رو به اسم قرآن و دین به خورد مردم بده نیست. یه سال پیش از همین قضیه کتاب گودرزی بعد از 21 سال تدریس به زور از دانشگاه تهران بازنشسته شد، فقط به خاطر اینکه جلوی عقاید مارکسیستی یکی از اساتید دانشگاه ساکت ننشست. مطهری سال 1334 بعد از سالها تحقیق و درس حوزوی خوندن توی امتحان مدرسی دانشگاه تهران شرکت کرد، سوالها رو نوشت، برگشت رو داد و از جلسه رفت بیرون. برگه‌ها که به دست مرحوم راشد رسید گفته بود اگه نمره بالای 20 بود به برگه مطهری میدادم. این شروع تدریس مطهری توی دانشگاه بود. از همین سالها به بعد بود که دانشجوها با استاد مطهری آشنا شدن. دیدن استاد فلسفه و الهیاتی که هم فقه رو خوب میدونه، هم ماتریالیست دیالکتیک، هم سخنران خوبیه، هم نویسنده خوب، هم به فلسفه غرب کاملا مسلطه، هم به ملا صدرا و بوعلی، برای دانشجوها خیلی جالب بود. این شد که بچه‌ها دور و برش رو گرفتن. انگار کسی رو پیدا کرده بودند که برای همه سوالاشون جواب داشت. از این به بعد دانشگاه تهران شد مقر اصلی درس و بحث‌هاش. با اینکه اومده بود تهران و مشغول تدریس بود، اما مدام به قم رفت و آمد می‌کرد. یکی دو تا کلاس مهم توی قم بود که نمیخواست هیچ طوری از دستشون بده. یکی درس اخلاق امام خمینی که پنج شنبه جمعه ها توی خونه امام برگزار میشد و اون یکی درس های فلسفی علامه طباطبایی بود. مطهری از شاگردای خوب هر دوتا کلاس بود، شاگردی که اومدن و نیومدنش زود به چشم استاد میومد. علامه اونقدر به مطهری علاقمند بود که همه طلبه ها میدونستن که مرتضی مطهری از شاگردای خاص علامه است. شاگرد با استعداد، تیز هوش و پرتلاشی که استاد رو سر شوق می آورد. اونقدر علامه براش احترام قائل بود که بهش اجازه داد تا با هم یه عکس دو نفره بگیرن. عکسی که از قضا جزء قدیمی ترین عکس های مطهری هم محسوب میشه. از قبل تر از اون عکسی نمونده. از فریمان، روستایی که مطهری توش به دنیا اومده بود، از پدر، از مادر، از اون روزها و عکسی نمونده. خاطره هایی هستند که از 13 سالگیش میگن. از اینکه به پدر مادر گفت میخواد بره حوزه و علم دین بخونه. همه مخالفت کرده بودن. روزهای رضاخانی بود. اون روزها رضاخان اونقدر به طلبه ها فشار آورده بود که کسی جرأت طلبه شدن نداشت. خیلی از اونایی هم که طلبه شده بودن درس رو رها کرده بودن به این امید که بعدن فرجی بشه و دنبالش رو بگیرن. مطهری حالا توی این اوضاع و احوال و اونم وقتی که فقط 13 سالش بود میگفت میخوام برم حوزه طلبگی کنم. پدر و مادر که راضی شدن، مرتضای 13 ساله رفت مشهد. 4 سال توی حوزه مشهد مقدمات رو خون. پای درس فلسفه که نشست فهمید که به این درس علاقه زیادی داره. بعد 4 سال کوله بارش رو بست و راه افتاد سمت قم. اونقدر توی فلسفه و سوالاش غرق بود که یه حجره رو به هر سختی بود نصف کرد تا بتونه تنها باشه. در همین دوران تنهایی بود که با امام خمینی آشنا شد. درس اخلاق امام و شخصیت امام دوتا گمشده مطهری بودن. بعدها که مقدمات رو تموم کرد کلاس‌های اصول و فلسفه امام رو هم می‌رفت. قوم و استادهایی که توی حوزه بودن مطهری تشنه یاد گرفتن رو سر شوق آورده بود. به جز درس امام کلاس‌های آیت الله بروجردی رو هم از دست نمی‌داد. هر طور شده سعی می‌کرد همیشه حاضر باشه تا اینکه با علامه طباطبایی آشنا شد. علامه الهیات و شفا می‌گفت. مطهری هم که از اول علاقه زیادی به فلسفه داشت سرمست درس علامه. مرتضا بعد از این همه سال درس خوندن توی قم ساکش رو بست، دست زن و بچهش رو گرفت و اومد تهران و شروع کرد توی مدرسه مروی درس دادن. یکی 2 سالی که گذشت فکر کرد باید هر طور شده ارتباطش رو با دانشجوها بیشتر کنه. روزهای کمونیست بود و حزب توده، روزهایی که این دوتا بد جوری توی دانشگاه جاپا پیدا کرده بودن. همین شد که رفت و توی امتحان مدرسی دانشگاه تهران شرکت کرد. برگه امتحانش رو که بررسی می کردن همه شگفت زده شدن و آقای راشد که رئیس هیئت بررسی بود گفت اگه نمره بالاتر از 20 بود بهش می دادن. طولی نکشید که همه دانشجوهای دانشکده الهیات استاد مطهری رو با انگشت به هم نشون می دادن و درباره کلاس‌های سنگین و بحث‌های جدیدی که مطرح می کرد صحبت می کردن. اونقدر محققانه و دقیق حرف می زد که همه مجذوب علم و دانشش می شدن. به جز دانشگاه، آوازه سخنرانی های علمی و پرشور حالش توی مسجد نارمک هم دهان به دهان بین مذهبی ها می گشت.
اگر عشق بورزد، انسان اگر محبت داشته باشد، اگر دل انسان بتپد برای کسی و برای چیزی، چه اثری روی روح خود انسان می گذارد؟ این فوق‌العاده است. هیچ چیزی در دنیا به اندازه محبت روی روح خود انسان اثر نمیگذارد. یعنی اگر شما قلبتون بتپد برای یک محبوب، برای یک معشوق، اگر این حالت به شما دست بدهد، ماهیت شما زیر رو میشود، قلب میشود.
سخنرانیاش ادامه داشت تا حوادث سال 41 و 42 اتفاق افتاد. بعد از حمله کماندوها به مسجد فیضیه، امام از وعاظ و علما خواست که در محرم ساکت نباشند و علیه شاه و اقداماتش سخنرانی و افشاگری کنند. همین اتفاق توی مسجد نارمک هم افتاد. سخنرانی‌های تند و تیز مطهری توی محرم اون سال باعث شد تا 15 خرداد ساواک همزمان با دستگیری امام تعدادی از وعاظ و علمایی که علیه شاه سخنرانی کرده بودند رو هم دستگیر کنه که مطهری هم جزشون بود. این اولین باری بود که مطهری دستگیر شد و به زندان رفت. 43 روز همراه بقیه توی زندان بود تا اینکه عده‌ای از علمای قم در اعتراض به تهران مهاجرت کردند و بالاخره دولت کمی عقب نشینی کرد و به جز امام بقیه رو آزاد کرد. از 15 خرداد 42 به بعد ساواک مطهری رو به عنوان یک عنصر خرابکار می شناخت و اصلا دوست نداشت که همچین فردی توی دانشگاه تهران درس بده و آماده شد کنه. اما مرتضی مطهری گوشش به دکار تهدیدهای ساواک و سختگیری‌های مالی و حقوقی نبود. او سال 46 همراه یکی دو نفر دیگه حسینیه ارشاد رو تأسیس کردن. قرار بود حسینیه ارشاد به جایی تبدیل بشه که جوانها با شوق و ذوق بیان اونجا و درباره مسائل روز و سوالات و دغدغه‌هاشون چیزی بشنون. از اون به بعد مطهری یکی از سخنرانهای ثابت حسینیه ارشاد بود که سخنرانیاش همه را سر شوق می آورد. دو سال بعد از تأسیس حسینیه ارشاد، وقتی روز عاشورا مطهری درباره مسئله فلسطین سخنرانی کرد، همه سالن از شجاعت و صراحت مطهری شگفت زده شده بودند.
مربوط به یک ملت است، مربوط به یک ملت. مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته؟ به قول عبدالرحمن فرامرزی، گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جز ملک سلیمان است. اینجا شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بشناس. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟
بعد این سخنرانی مطهری دوباره دستگیر شد و دردسرهای جدیدی براش توی دانشگاه درست کردن. اما کم کم توی اداره حسینیه ارشاد مشکلاتی پیش اومد. خط فکری و نوع نگاه مطهری به مسائل با یکی دو نفر از مسئولین دیگه اصلا جور در نمی اومد و در نهایت 3 سال بعد از تأسیس او از هیئت مدیره حسینیه ارشاد استعفا داد و به جاش عمده فعالیت‌هاش رو توی مسجد الجواد متمرکز کرد. مسجد کوچکی در جنوب شهر که توش نماز می‌خوند و در سالن کوچکی که داشت سخنرانی می‌کرد و تفسیر قرآن می‌گفت. سال 1355 به هر سختی که بود خودش رو به نجف رسوند و به دیدار امام رفت. تا پیش از این از طریق نامه و دوستایی که در رفت آمد بودند با امام در ارتباط بود، اما 11 سال بود که امام رو ندیده بود. کسی ننوشته که اون روز و اون لحظه اول بین امام و مرتضی مطهری چه گذشت. اما لابد دیدار استاد و شاگرد بعد از 11 سال دیدنی بوده. توی همون سال بود که مطهری به بهانه دعوت به مناظره یکی از اساتید مارکسیست از دانشگاه محترمانه اخراج شد. یعنی به زور بازنشستش کردن تا دیگه نتونه توی دانشگاه به بهونه درس و بحث علمی حرفای خطرناک بزنه. 1 سال بعد سر و کله گودرزی و گروهش پیدا شد. گودرزی کتابی رو منتشر کرد که در اون آیات قرآن رو هر طور که دلش خواسته بود تفسیر کرده بود و نتایج عجیب و غریبی هم گرفته بود. همین تفاسیر شخصی گودرزی درباره قرآن و توحید مطهری رو دوباره دست به کار کرد. او در سخنرانیهاش به بنیانهای فکری و اساس دیدگاه گودرزی حمله کرد و این نوع برخورد با قرآن را زیر سوال برد.
تعریفات در موضوعاتی صورت می‌گیرد که اون موضوعات موضوع عادی نیست. اسناد و پشتوانه‌های زندگی بشر در اونها تحریف صورت می‌گیرد.
همین شروع دشمنی گروه فرقان با مطهری. حالا همه این نوشتنها، سخنرانیها، مطالعات و تحقیقات داشت وسط جریان انقلاب اتفاق می افتاد. انقلابی که هر روز داغ‌تر می شد. امام که به فرانسه رفت، مطهری دوباره خودش رو به امام رسوند. انقلاب داشت به پیروزی نزدیک می شد و باید همه تلاششون رو می کردن تا انقلاب توسط گروه های چپ و راست مصادره نشه. مطهری این گروه ها رو خوب می شناخت برای همین شناخت بود که امام مطهری را مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد. هواپیمای امام که توی فرودگاه مهرآباد نشست، مطهری به عنوان مسئول کمیته استقبال رفت پیش امام. برنامه رو با امام تنظیم کرد و بعد از هواپیما خارج شد. امام که اومد، دولت موقت رو تشکیل داد و طولی نکشید که انقلاب پیروز شد. قرار بود دولت موقت در اولین فرصت جمهوری اسلامی رو به رأی مردم بذاره. رفراندوم قرار بود خیلی زود برگزار بشه و گروه های چپ شبهه‌های زیادی درباره جمهوری اسلامی مطرح می کردن، شبهه‌هایی که برای پاسخ دادن به اونها همه نگاه‌ها به مطهری ختم می شد، کسی که قرار شد در تلویزیون درباره جمهوری اسلامی برای مردم صحبت کنه و به شبهه‌ها پاسخ بده.
نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم، مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری به خصوص در میان روشنفکران مطرح شده. مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم، تشریف بیارید اینجا و پاره‌ای از این سوال‌ها رو با شما در میان بذاریم. به عنوان اولین سوال، من مفهوم جمهوری اسلامی رو مطرح می‌کنم که به زعم بسیاری مفهومی گنگ و مبهم. می‌خواستم بپرسم شما چه تعریفی ارائه می‌دید از جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمیشه. البته انسان، دین اسلام دین ریاضت نیست، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست. به این مطلب واضح تر از این است که من بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات چرا هست؟ پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست به معنی این است که میخواییم آزادی واقعی به انسان بده.
رفراندوم برگزار شد و مردم به طور حیرت انگیزی پای صندوق‌ها اومدن و به جمهوری اسلامی رأی دادن. حالا دیگه خیلی ها که مخالف رأی مردم بودن یا باید دست از مخالفت بر می داشتند و به مردم می پیوستند و یا راهشون رو باید جدا می کردن و دست به مبارزه می زدن. گروه فرقان راه دوم رو انتخاب کردند. اونها ترور سپهبد قرنی رو به عهده گرفتند و اعلام کردن به زودی یه روحانی رو هم ترور میکنه. کسی نمیدونست این روحانی کیه، انگار فقط خود استاد مطهری میدونست نفر بعدی اونه و همون روزها به دوستاش گفته بود که نفر بعدی من هستم. بالاخره اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1358 وقتی استاد مطهری از خونه یدالله صحابی بیرون اومد، کسی از پشت سر اسمش رو صدا زد و بلافاصله گلوله‌ای به سمت شلیک کرد. شهادت او برای اونهایی که میشناختنش سخت، برای امام که سالها شاگرد با استعداد و پرتلاشش رو میشناخت، برای علامه که بیش از حد به او علاقه‌مند بود، برای جوانایی که راه زندگیشون رو مدیون او بودن، برای همه سخت بود. مردم ناراحت و عزادار و داغ دیده به خیابونها اومدن. عصر همون روز امام پیامی داد که حجت الاسلام دعایی اون رو در تلویزیون برای مردم خوند.
چون این فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات میبخشند و به ظلمت ها نور میافشانند، به اسلام بزرگ مربی انسان ها و به امت اسلامی تبریک میگویم. من گرچه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم، لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد.
علاوه به مسئله تقوا و انسانیت و جهاد اخلاقی و اینا که انصاف کنند، که انصاف انداز یه خوش فراوانی هم داشت و هرچی میگفتیم هدر نمیرم، مطمئن بودم که هدر نمیرم. میتوان این عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره. بنده وقتی ایشون به دستم میبودن حالت رقص پیدا میکردم از شوق و شهر دیگه چرس کنم.
صحبت‌های امام، علامه و بقیه دوستان مطهری مردم را حسابی شوکه کرده بود. خیلی ها بعد از شهادتش فهمیدن مطهری کی بود و چه جایگاه علمی و دینی بلندی داشت. اونها در ماه‌های اول انقلاب متفکر، فیلسوف و فقیه بزرگی رو از دست داده بودن که جاش هنوز بین مردم خالیه. متفکری که کتاب‌ها و سخنرانی‌هاش هنوز بعد از سالها خوندنی و شنیدنی است.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.